بله.
ما از اغلب کارشناسا دعوت کردیم که بیان حضور پیدا کنن، نظراتشون رو بدن. نظرات خیلی خیلی تند و قشنگی هم دادن، علمی هم دادن.
بله.
برای همین هم ما به جمع‌بندی رسیدیم و این گزارش که تهیه شد گزارش خودروسازا نیست.
بله.
این گزارش کمیسیون اسنادی که با همکاری کارشناسا تهیه شده و به مجلس ارائه شده.
بسیار خوب. آقای دادفر، شما هم یه کارشناسید مثل خیلی از خودروسازایی که رفتن تحلیل کردن و مجلس رو متقاعد کردن که رویه باید اینجوری باشه که الان هست، اما متاسفانه بازار اینگونه شده که میبینیم. شما هم رفتید تو مجلس فریاد زدید یا
صحبت
برمانی که خانه ملت به حضور همه ملته؟
دقیقا، اتفاقا جناب آقای صفانی، جناب آقای پارسایی در خدمتشون بودیم. کمیسیون اصنوه یه نکته بسیار اساسی رو مد نظر در فهوای کلام ایشون هم بود، تفاوت از زمین تا آسمان است بین کمیسیون اصنوه و کمیسیون صنایه. کمیسیون صنایه و میز رئیس کمیسیون صنایه عملا متعلق به جناب آقای وزیر بوده، اون چنین که ما دیدیم، یعنی عملا مجلسی اصلا اونجا مطرح نیست. در صورتی که کمیسیون اصنوه این چنین نبود. کمیسیون اصنوه هم باید واقعیت ها رو بگه، یه دونه طرح ساماندهی بازار خودرو داد که خب فرمودن چون کمیسیون تخصصی نبود دادن کمیسیون صنایه. کمیسیون صنایه یه کاری کرد با این طرح که اصلا اگر خدایی نکرده این تر اجرا بشود، حالا واردات که اصلا هیچی، تعطیل در موردش اصلا صحبتی نداریم، تولید رو هم از بین میبره.
بله.
چون میخوان یه کاری انجام نشه میان دستکاریش میکنن با همون نفوذهایی که حالا فرمودن، استدلال حالا اسمش گذاشتن، من میگم نفوذ.
بله.
و همون دوستانی که شما فرمودید، اشاره فرمودید کیفر خواستم سانو شده، به یک طرقی راه رو به بیراه بردن با یه سری شعارها. تفاوت هست. کمیسیون صنایع اینو بپذیریم، حداقل 80% اعضای کمیسیون صنایع اصلا و ابدا، اصلا و ابدا، من اینطور عرض میکنم، نمایندگی مردم رو در موضوع خودرو نکردن. اگر 2 سال 3 سال پیش این کار رو انجام میدادند الان اینجا نبودیم. باز هم من وام بگیرم از فرمایشات جناب امیر سخانی، میفرمایند گزارش تهیه شده کمیسیون اصنوه. گزارش واقعی است، واقعیت ها رو داره بیان میکنه. خب میره یاد رئیس هم نگرش میدن. خب چرا؟ به این میگن ذریب نفوذ و لابی، ذریب نفوذ و لابی یک صنعتی که بسیار مسترده است و بعد از صنایع نفتی ما قرار داره و در اختیار دولت به صورت 100%. ما دوچار یک سرمایه داری دولتی ایدئولوژیک هستیم که راه فراری هم ازش نیست. دولت صاحب سرمایه، صاحب بونگاس و کاری که دوست داشته باشه میکنه. ما بقیش ببخشید دیگه سردرد مردم و برای شماست. نمیدونم شورای رقابت، شورای رقابت میگه رئیسش کی میزنه حکمشو، سازمان حمایت میگه رئیسش کی حکمشو میزنه، فرق اینا با هم دیگه نمیکنن. همتون یکی هم اسمها عوض میشن، این میگیرم میدن به اونها، اون میگیرم میدن به این، فضاییه که و نتیجه‌ای برای مردم نخواهد داشت این شیوه کار و عمل کرد. من تأکید میکنم ما به دنبال آزادسازی واردات به طور مطلق نیستیم. من اینو میگم چون آقایون سریع این پرچم رو بلند میکنن، آقا اینا میخوان ماشین وارد کنن کارگر، نه حسنا و ابدا. ما اعتقاد داریم این صنعت، صنعت حاشیه کشور ماست، بسیار مهمه، متعلق به تک تک ایرانی‌ها صنعت خودروسازی. اما و اگر دارن باید کار دست کاردانش داده بشه. شده مرکز لابی نمیدونم آزاده ها و نمیدونم دوستان و رفقا و دوستان گعده ها و این نامه بزنه معرفی کنه و دیگه میدونید دیگه هست اینایی که من میگم، بزنه تو اینترنت هست، از همه جای عکس و نقاط هست، حتی از نمایندگان مجلس و هیئت مدیره این شرکت ها هستن. دیدید دیگه. خب آخه چی جوری میخواد بیاد اینو نقد بکنه؟ چطور میخواد بیاد به ایست جلوی این فضای دارای انحراف و سوء جریانی که حالا کمیسیون اسنوه واقعا مردانه ایستاد؟ من اینو خیلی والا بی تعارف بگم، قبلا هم گفتم آقای پارسایی و همکارانشون بگذاریم که خیلی هم هنگ بهشون چسبوندن که شما من وارداتی هستید و از اینجور حرفا، اما واقعا از حقوق مردم دفاع کن، عرایض بنده رو بسنده نکنن. شنوندگان شما برن بشنون نطق ایشون رو در مجلس شورای اسلام، ببینن چه حقایق رو میگویند یا نه. به هر حال مردم ما تا کی باید منتظر باشیم؟ ببین وزارت سمت که خودش مالکه، هیچ کاری نخواهد کرد. یعنی بیاریم پایین ببریم بالا. مجلس تا کی میخواد مردم رو معطل نگه داره و این فرایند رو طی بکنه؟ مثلا هیئت رئیسه هنوز گزارش تفاوت این دوره مجلس خونده نشده. همین دوره در صحن خوانده نشده است. چند روز دیگه هم آقای میخوان تشریف میبرن جدیدا بیان. خب این چه مدل تحقیق صفات؟ چرا اینقدر معطل میکنید مردم رو؟ چرا نمیذارید مردم حقایق رو بدونن؟ دور پیش زیانهای انباشته و پنهان سازی شده توی تحقیق تفحص اومدن، اونم آوردن روز آخر خوندن. یعنی دقیقاً زمانهایی که مردم تلاطم دارن، جابجایی و نمایندگان دارن میرن. خب این به نظر شما چه فرایندی رو داره طی میکنه در مجلس شورای اسلامی؟
آقای حسن خانی چرا این گونه است که آخر مجلس بایستی این گزارش ارائه بشه؟ البته میدونم که در مجلس بعد هم قابل پیگیری هست این گزارش ها، اما خب اول مجلس بعد هم مثل اول مجلس
اول همه مجلس
فعلی میشه که میان تازه کارن، به حال باید آشنایی ندارن، کم کم آشنا بشن، بعد درگیر در واقع تعامل با نهادها و وزارتخونه های مختلف میشن و متاسفانه دوباره این قصه تکرار میشه. آقای امیرحسن خانی من سوالم مشخصا این هست که قرار ما همینجوری با همین فرمان جلو بریم و گزارش های متعدد هر چند سال یک بار بریم، بعد بگیم آقا تقصیر دولت یا سیاست های کلان اقتصادی ما دچار مشکل هست، یا به تعبیری بگیم شاخص های کلان اقتصادی ما دچار مشکل، همه حوزه ها خودشون نشون میده از جمله صنعت خودرو؟ بفهمید آقای امیرحسن خانی.
اینکه پایان مجلس هست، منم نظر شما رو قبول دارم، نظر آقای دادسرا رو قبول دارم، ولی واقعیتش اینه که تمام گزارشات من خیلی موافق نیستم که حالا در حوزه اقتصاد قوه قضاییه ورود کنه و خب ما بخوام با سیستم قضایی و قهری اقتصاد رو درست کنیم. من خیلی به این داستان موافق نیستم، ولی از این جهت که این مطلب اصلی مردم بوده و قوه قضاییه ورود کرده، حالا خوشحالم. چرا؟ چون بالاخره این گزارشات هر دور به قوه قضاییه رفته است. امیدواریم که این دور و این جوی که ایجاد شده و این حزمی که دوستان در قوه قضاییه داره یه تصمیم قطعی در بیاد. این که حالا چند تا زندان در بیاد و داستان بیاد باید اساسی فکر بکنن.
نه خب یه چیزی بالاتر از اینا هم هست که حالا فکر کنید زندانم برن، اصلا فکر کنید که اینا رو اعدام هم بکنن، چه دردی از مردم دوا خواهد کرد؟
نه همین، من میگم به جای ما نمیرسیم، باید فکر اساسی بشه. یعنی همون حرفی که آقای دادفر داره میزنه، اول باید مسئله تعارض منافع رو جمع کنیم توی موضوع. خب ببخشید وقتی که من نماینده مجلس، حالا ایشون گفتن من فکر نمی‌کنم نماینده مجلس عضو اونجا باشه، ولی ممکنه نمایندگان ادوار باشن. وقتی ما عضو هیئت مدیره اونجا باشیم یا کمیسیون صنایع، ما کاملا بخواد با دولت همراه باشه و هماهنگی کنه، چیزی درش توش در نمیاد. برای که اگر ما بخوایم حرف مردم رو بزنیم، در اونجا تعارض منافع دارن با حرف دولت و حرف خودروسازا. اونجا ما باید حرف مردم رو بزنیم، ما نماینده مردمیم نه نماینده دولت. ولی متاسفانه گاهی اشتباه میشه، گاهی به اصطلاح مصلحت اندیشی میشه، بعضی از حرفا گفته نمیشه، بعضی از حرفا رو میان گونه دیگری در مجلس جا میندازن که متأسفانه این مسئله رو داریم. من اعتقادم اینه مرکز پژوهش هم یه گزارش رو تهیه کرده یقینا و اون هم کمک میکنه، ولی اعتقادم این هست همین عزیزانی که فعالن در خودروسازی، در قطعه سازی، اینها باید ورود کنن، اینها پررنگ بیان و واقعا مسئله جمع کنن. همونجوری که بحث تراریخته رو ما ورود کرد کمیسیون اصل 90 مربوط به کمیسیون کشاورزی، خیلی مربوط به ما نیست، ولی ورود کردیم و دیدیم قانونی که مجلس تصویب کرده خیلی از جاها رو دولت اجرایی نکرده در مورد تراریخته. خب خواستیم چرا تراریخته شما اجرایی نکردی؟ سازمان بازی کل کشور هم ورود دادی. الان هم اعتقاد من اینه، این که اومده به قوه قضاییه، سازمان بازی کل کشور هم ورود کنه واقعا و برنامه‌ریزی کنیم ما که چه می‌خوایم بکنیم و مسئله خودرو رو حلش کنیم. و مطمئنیم یکی از کارهایی که باید بشه که الان جو هم داره، خودشون هم دارن اعلام می‌کنن که خودروساز سوم باید وارد بازار کشور بشه بعد که این مسئله بشکنه. خودروسازی‌ها، کسایی که ارتباط دارن، قطع احساس‌ها ورود کنن و این قضیه رو، این بن‌بست رو بشکنن. یعنی تنها دست مجلس تنها نیست. حالا بقیه دوستانم ورود کردن، من واقعا تشکر میکنم، ولی این واقعیته که حق مردم این نیست. مردم دچار مشکلن 100%.
بسیار خوب آقای دادفر، توضیحات آقای حسن خانی خیلی شفافه، از دستن. مجلس به تنهایی کاری بر
نمیاد. منم همین رو عرض
کردم. حالا آقای دادفر از مجلس که کاری بر نمیاد الا اینکه گزارشی رو ارائه بده، اگر این گزارش به قوه قضاییه بره، نهایتاً بایستی گزارش به مردم هم برسه که معمولاً در دورهای گذشته حداقل در این مورد ما چیزی نشنیدیم یا خروجی ندیدیم که بهش اشاره بشه. منطقی ترین راه آیه دادفر تو شرایطی که ما درگیر تحریم هستیم، به هر حال الان هنوز که هنوز 30% خودروهای ما نیاز به قطعه وارداتی دارن، قطعات داخلشون تو بورس، چون بورس قیمت جهانی است، با قیمت بالا به خودروساز ما میفروشن و هزار یک آفت و مشکل دیگه. آیه دادفر تو شرایط فعلی برای اینکه این وضعیت رو یه مقدار استیبل بکنیم، استاندارد بکنیم، مطلوبش بکنیم، چیکار باید بکنیم؟
ببینید اگر ما الان یه پارادوکس خیلی خیلی عجیب غریبی گرفتار شدیم، یعنی دوله هر اقتصاددان این مسئله رو میذارید میمونه. مطلب اینه ما میگیم میخوایم از تولید اشتغال حمایت بکنیم، درسته یا نه؟ این شعاریه که همه بله. روی کار میبینیم. خب کاری ندارم که الان صنعت خودسازیمون خوبه یا بد، مال دولت یا نیست، میخوایم این کارو بکنیم، حمایت کنیم. اومدیم بهش میگیم کالایی که واسه در میاد 80 میلیون تومان و بدی 70 تومان مثلا، بعد بدی 60 تومان، خب این 10 میلیون ضرر کی باید بده؟ دولت به جای اینکه بیاد در همه امور اینچنین رفتارهای دفعی داشته باشه و تحکمی، یک ذره منطق باید به کار ببره. اگر شما میخوای محصولی رو قیمت تمام شدهش بیاری پایین، قیمت نهادهاش رو باید کاهش بدی. حداقل کاری که دولت میتونه برای ساماندهی شاید بکنه، اول کار اینه نهادهای مورد نیاز مرتبط با صنعت خودسازی رو تعرفه وارداتش رو ولو اینکه در داخل هم داشته باشیم صفر بکنه، وارداتش هم بدون عوارض بذاره این دوتا خودروساز کار بکنن. ببینید من نمیگم این خودروساز ها خوبن ها، نمیگم پراید محصول خوبی دیلیچیش خوب، من این نمیگم آه. من میگم اگر هدفمون تولید، حفظ تولید، ارتقای تولید و جهش تولید، این نقطه اصلی. دو به عنوان اهرم کنترلی، درست فرمودن آقای امیرسخانی، بحث اقتصاد بحث بگیر ببند اصلا نمیپذیره. ما هر چقدر گرفتیم و زندان و بازداشت اینها کردیم نتیجه گرفتیم، از این به بعد هم همون کارو بکنیم باز نتیجه میگیریم. قبل از این خیلی از این کارا شده، الان شده این چیزی که داخلش هستیم، هنوز فرایندهای مفسد برانگیز وجود داره. لذا باید بیم ساختار رو درست کنیم. با ساختار چطور؟ یکیشون بود، یکی راه دیگه. به عنوان یکی از اهرهای کنترلی بازار از موضوع واردات بایستی استقبال بکنی. یعنی شما امروز یه ماشینی که سرجم با دلار 20000 تومان با تعرفه هم قیمت بزنی به 700 میلیون تومان نمیرسه، با سود وارد کننده میگن 2,200,000,000 تومان. خب این یعنی چی؟ این رو خود ما که بخشید فعالین حوزه این کسب و کار هستیم متوجه نمیشیم. آقا خب از این اهرم استفاده کن، بذار خودرو، اونم راهکار داریم براش. من به آقای سرپرست محترم وزارت خونه پریروز یه نامه تقدیم کردم، گفتم آقا بذار هر کس با کارت بازرگانیش اگه میخواد ماشین بیاره خودش بره یه کالایی رو صادر کنه، خودش یه کالایی رو صادر کنه، نه صادر کننده های دیگه بره ارزششون رو بگیره. یعنی شما عملا تهدید و تبدیل فرصت میکنی، بنده برم یه کالایی رو پیدا کنم، بازاریابی کنم، ببرم خارج از کشور، ارز حاصل از اونم باهاش خودرو بیارم. این رو میتونی، اونم یه محدودیتی رو بذار باهاش میتونی بازار تو کنترل کنی. از اون طرفم بذار نهادهای تولید به عنوان مواد اولیه قطعات به راحتی به دست این دو تا خودروساز برسه.
اینا در کوتاه مدت جواب میده آید دفتر پیشنهاد
رو میدی؟ چرا جواب نده؟ قیمت هم بذار در اختیار خودش. از اون ور من ببخشید اسم ماشینا رو میارم خیلی سریع. شما وقتی یه دونه سانتا فر بتونه وارد کننده 700 تومان بذاره در اختیار مردم، مگه امکان داره هایما بشه 500 میلیون تومان؟ اصلا توجیه دیگه نداره خرید اون. لذا تولید کننده مجبور میشه بیاد شروع کنه جمع جور کردن خودش. کاهش هزینه ها، نهضت کاهش هزینه، نهضت تولید انبوه و کاهش قیمت تمام شده، مجبور میشه دیگه، چون میبینی کسی نمیخره که.
آقای دفتری ما رو وقتی که ما بتونیم یه دونه از این خودروهایی که میسازیم رو دست کم صادر بکنیم.
نه ببین اصلا من هنوز وارد مقوله صادرات نشدم.
نه میخوام بگم شما نگاهتون انقدر آرمانیه که یعنی که ما یه جور تولید کنیم بتونیم صادرم بکنیم.
اگر به هدف به هر حال جناب لاصق، ببینید ما یه برنامه داریم، یه استراتژی بلند مدت ساخته شده، چی نوشته شده برای این کشور. ایران 14 دست افتخار باید 3 میلیون دستگاه خودرو تولید بکنه، حداقل 300,000 دستگاه سال 1,000,000 دستگاه صادر بکنه و تقاضای بازارم 1/10 این واردات انجام بشه. این هدفه. به هر حال باید راه بریم که به قول شمایل و سکنات و وزنات رو به هدف بخوره. الان خداییش ما سکنات و وزنات رو به هدف میخوره اصلا؟ نمیخوره که. بیایم یک کاری بکنیم. ببینید من میگم یک ده آباد، ده صد ده ویران. آقا وارداتو که زدید درب داغون کردید، وارد کننده هم که همه زندانه، دیگه وارداتی هم که نیست، یه تعداد خودرو هم که مونده تو گمرک که اونا هم بلد نیستید اصلا آزاد کنید که به دست مردمش برسه و خریداراش برسه. خب این هیچ، اصلا این پرونده رو ببندیم، تاثیر خدا نگهدار. حداقل اگه شعار حمایت از تولید بود راستکی حمایت کنید دیگه. دیگه شطور سواری دلا دلا نمیشه. فراغ 80 میلیون تومان واسه تولید کننده شه، حالا گرون در میاد، گرون در میاد، بلد نیستن ارزون درش میارن، میگن نمیدونم نهادش، با نهادش بیاد ارزون در کنه، شاید بتونه برسونه به 40 میلیون تومان. این کار رو که میتونیم بکنیم که ما ببین، واسه همین ابتدای علیزاده گفتم این کارو می‌کنیم. ما خودمون رو نمی‌فهمیم آقای میخوان چیکار کنن. حامی تولیدن، حامی وارداتن، ضد وارداتن. و ببخشید اینو عرض می‌کنم، ما خیلی جلسات با این دوستان رفتیم، خودشون هم نمی‌دونن میخوان چیکار بکنن. یعنی وقتی میشینیم، من از باب مثال بگم، یه مصوبه داده هیئت دولت 3 ماه پیش که مانده خودروهای رو در گمرک را آزاد کنید بیاد بیرون، تموم که شهر کنده. وزارت سمت هنوز نتونست این اجرا بکنه، یعنی در درون خودش انقدر تشتت هست، انقدر ناهماهنگی هست، نتونستن، نشد. الان امروز تموم شد. خب بیایم اینا رو درست کنیم، تولید درست میشه، جهش تولید درست میشه، اشتغال درست میشه، خودکفایی درست، همه اینا درست میشه. اینا کار سختی نیست. من ببخشید مرز، من فکر می‌کنم یه خود مسئولان اجرایی چند وقت برن مسافرت، مثلا یه ماهی روزی بذارن برن مردم خودشون همه رو درست میکنن. یعنی تمام فرآیندها ان شاء الله به فضل الهی درست خواهد شد. نمی‌ذارن،
متشکرم،
لای چرخ می‌ذارن و هیچ نتیجه‌ای هم نمی‌گیرن.
متشکرم، زنده باشید ان شاء الله. لطفاً آقای امیر حسن خانی،
آقای صحبتی که کردن که هیئت دولت همچین نظری داده، من فکر کنم یک سال و خورده پیش، یک سال نیم پیش، دو سال پیش در کمیسیون از 90 ما همین موضوع رو جمع‌بندی کردیم تا خودروهایی که در گمرک وجود داره براش راهکار پیدا کنید بدید بره، خودروی که آفتاب مونده از بین میره بدید بره. حتی اونجا خودروسازا معترض بودن که بعضی از قطعات ما میاد در گمرک میماند تا زنگ نزده ما نتونیم ترخیص کنیم، زنگ زده دوباره فرستادیم به کارخونه دوباره برگردونه. این حرفی که آیدات برداریم زن حرف مردمه. این نگاه کنید، اصلا مردم ورود میکنن خودشون مثلا حل میکنن، ایشون میگه آقا صادرات بشه، طرف از عرض صادراتی خودش برداره خود رو بیاره بده. من اعتقاد ندارم بازار رو نمیتونه کنترل کنه، یقینا توی این شرایط بسیار بسیار کمک میکنه به بازار. منتها موضوع اینه که متاسفانه حالا نه ما مجلسی ها نه دولتی ها، ببخشید عذر میخوام، اصلا مردم رو بازیگر نمیتونیم، اصلا مردم بازیشون نمیدن خیلی جا.
دست شما در نکنه. این اصل مطلب رو شما فرمودید.
بله آقای حسن خانی، شما دوره بعدم تو مجلس هستید؟
نه نیستم برادر، بعد چون نیستم میگم مردم بازی بدن، شاید ما رو بازی بدن.
خب آقای حسن خانی، ببینید اونچه که جناب عالی فرمودید در ادامه صحبت‌های آقای دادفر اینه که یه جایی حلقه مفقوده وجود داره. حالا این حلقه مفقوده ممکنه تصمیم دستگاه اجرایی بگیره برای که نهادهای تولید در اختیار تولید قرار بگیره و ارزان در واقع در اختیارش قرار بگیره. یه بچه‌ش هم برمی‌گرده میگه خب پرونده اومد تو مجلس، بالاخره روزهای آخر، دقایق آخر قرائت شد، دادن هیئت رئیسه، قرار شد به قوه قضاییه. فرض رو برای میگه که قوه قضاییه هم بره، اگر این حلقه های مفقودهی بین این فواصل که عرض کردم از نگاه کارشناسی آقای دادفر تا نمایندگی شما تا نهادهای بالا دستی، اگر قرار این مثل قوه قضاییه، اگر قرار این حلقه های مفقوده همچنان باقی بمونه، پس چه فایده‌ای داره که این گزارش‌های تو تفحص نوشته و خونده بشه؟
نگاه کنید، اینی که من گفتم خدمت شما، حالا به قوه قضاییه رفته، همین جلسه ای که ما در کمیسیون اصل 90 داشتیم، قطعاتی که اومده بود ما از گمرک سوال کردیم ما چرا قطعات رو آزاد نکردی، اینا بحثی این بود که قوه قضاییه روشه با آزاد نشده.
بله
من که میگم این رفت به قوه قضاییه، یعنی شما نگاه میکنید، نگاه کنید چه مجلس، چه دولت، چه قوه قضاییه، این سه تا قوه مستقل تنها نمیتونن کار کنن. زمانی کار مردم را میفته که اینها همه با هم باشن، سینرژی ایجاد کنن، وحدت داشته باشن، یه حرف بزنن، کار مردم را میفته. منتها مسئله اینه که الان که ما میگیم رفت به قوه قضاییه، خب بالاخره من اعتقادم اینه که خیلی از این جاها که اصلا مربوط خود قوه قضاییه باشه، خود قوه قضاییه کمک کنه. شما ارزی که ما به خودروسازا دادیم، ببخشید 4200 تومانی دادیم، الان اینا قیمتی که به خودرو میذارن به مردم میخوان بدن، ارز 17000 تومان دارن میذارن. خب از نظر قابل قبول نیست، مردم میفهمن اینا رو. اون ارز 4200 تومان از جیب مردم رفته، این ارز 17000 تومان دور از جیب مردم باید بره. خب مردم که نمیتونن 4 تا از اینا 5 تا از اینا بدن، یه جا باید هزینه کنن مردم. الان هم اعتقاد من اینه این عزیزانی که در بخش خصوصی هستن حضور پیدا کنن، فعال بشن. بالاخره مجلس بعدی، مجلس 11 اون اول کارم، چون اینا خیلی ارتباطات ندارن، آمادگی دارن.
بله.
عزیزان ورود کنن، بسیاری از کارها رو انشاءالله ببرن جلو. بالاخره مجلس جدید نوع میخوان خیلی از کارهایی که مجلس قبلی نکرده اینا بکنن، خیلی از گرایش کشور رو حل کنن. بالاخره به نظر من یه فرصته، از این فرصت باید بخش خصوصی و مردم استفاده کنن، ورود کنن، این مسئله رو حل کنن. این مسئله تا مردم ورود نکنن حل نخواهد شد.
قاعدتا الان مجلس یعنی مردم مجلس رو هم مسئول میدارن تو این زمینه دیگه. این
نه 100% من قبول دارم مجلس مسئوله. من الانم دارم میگم مجلس مسئوله، ما کاری کردیم. من دارم میگم برای مجلس آینده ما دیگه تموم شد. این عزیزان خودروساز، عزیزانی که نماینده شدن، که خودروساز نیستن، قطع ساز نیستن، بازار رو نمیدونن، این عزیزان ورود کنن، نظرات کارشناسیشون رو بدن.
بله.
و وارد بشن و درخواست کنن از مجلس. بالاخره هر کسی چهار تا نماینده میشناسه، در مجلس هم بازه بر همه، ورود کنن، نظر بدن، پیگیری کنن. بالاخره به یه جایی، من اعتقادم اینه مشکل اصلی ما، ببخشید و خودم نماینده ام، حالا که ممکنه مردم بگن چون تموم شده یه حرفا میزنه، من اعتقادم اینه که مجلس ما رأس امور بود، بسیار از کارا رو میتونست انجام بده. متاسفانه خیلی مجلس به بازی گرفته نشده است. امیدواریم که مجلس آینده بیشتر به بازی گرفته.
زنده باشید. آقای دادفر، شما هم نظرتون همین هست؟ اگر نظرتون همین هست و بخوایم ایجابی نگاه بکنیم، این مجلس باید چیکار بکنه؟
عرض بکنم این مجلس هم مثل مجلس قبلی، این آقایینی هم که جدید تشریف آوردن و خانم هایی جدید تشریف آوردن، دو سال طول میکشه اصلا ببینن کجا هستن، میدون بهارستان کجاست تا بیان و پیدا کنن و صندلیشون کجاست. دو سالش گذشته. این رویه مجلس ها. یه نکته ای فرمودن آقای استخانی که در رأس امور، ببین من عذر میخوام، من به عنوان شهروند که همیشه در همه انتخابات ها شرکت میکنم و اعتقاد دارم به این موضوع که میشود از طریق آرا و انتخابات کارهای بزرگی کرد، مجلس باید شأنش رو خودش حفظ کنه که در رأس امور قرار بگیره. من عذرخواهی میکنم، اما وقتی آدم بعضی چیزها رو میبینه و میشنوه یا حتی اقدامات، ببین مردم که نه کورن نه کرن، میبینن مثلا مجلس چگونه موضع میگیره در قبال یک وزیری که نمیتواند قیمت خودرو رو کنترل کنه، مالک هم هست دیگه، مالکیت داره. مردم این رو میبینند مجلس داره چه میکنه. مردم میبینن اگر آقای وزیری، مثل میزنم، در یک مثلا استانی یک حادثه مثلا اتفاقی برای مثلا هپکو افتاده، مجلس چگونه عکس العمل نشون میده در مورد این اتفاق نسبت به دستگاه اجرایی. مردم این رو میبینن، آرستاستی که میبینن این مجلس منفعله و اونچنان که باید اهرم های نظارتی خودشو به کار نمیگیره، خود به خود دیگه رها میکنن. بله، شاید اون موقع مقداری از اون شؤونات مجلس کاسته بشه. البته در مورد من تاکید میکنم، همه آقای نماینده ها نیست، اما به هر حال این در مرعا و دید عمومیت این چنین است. مجلس خیلی میتواند مؤثر باشه، خیلی میتواند مؤثر باشه. یعنی میگه امکان داره قیمتی خود رو یه دفعه دو برابر سه برابر بشه، کمیسیون صنایع به ظرف دو روز میتونه آقای وزیر رو بیاره استیضاح، عزل، خداحافظ، نفرات بعدی دیگه اصلا جرأت میکنن یه چنین اقداماتی رو رها بکنن و برنامه ریزی نکنن، برنامه استراتژیک. من یه سوال خیلی عادی که ما بارها پرسیدیم تو مجلس، آقا برنامه استراتژیک تحریمیشون رو آقایون خودروسازا بردارن بیارن تو مجلس قرائت کنن، کو؟ مگه ما قرار نبود آقای کشور متخاصم امریکا و اون رئیس جمهور لعنت الله علیهش بیاد ما رو تحریم کنه؟ مگه نگفت؟ خب کو برنامه این آقایون در راستای تحریم؟ کو انبارهای انباشته شده از قطعات مورد نیاز اصلی که خطوط تولید خود رو نخوابه؟ فقط با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه که. بعد کی اینجا منفعل عمل کرد؟ آیا اون رئیس کمیسیون صنایع نمیتونست محکم بیسته روبروی اون آقای وزیر وقت؟ یعنی اینکه نه، رئیس کمیسیون میومد آقای وزیر میشون بغلش میزد پشتش با هم دیگه میگفتن میخندیدن و بعدم ول میکردن میرفتن. جز اینه مگه مجلس اینطوری میتونه نقش اساسی بازی بکنه؟ و اینچنین هم میشود امور رو اصلاح کرد. و اگر تصمیم نگیری برات مجبورن تصمیم بگیرن.
بسیار خوب. آقای امیرحسن خانی،
من کاملا نظراتیشون رو کاملا قبول دارم.
آقای امیرحسن خانی درست میفهمید. آقای امیرحسن خانی تو واقعا مطلب اینه که شما به جای اینکه صحبت‌های مهمان رو تایید کنید قاعدتا بایستی پاسخگو باشید، اما جای گلایه کننده نشستید و دارید شما هم گلایه میکنید. آقای امیرحسن خانی این محل سوال هست واقعا.
نگاه کنید، ما که گلایه میکنیم، ما نشستیم تو کمیسیون از 90، ما چرا اصلا وارد پرونده خودروسازی شدیم؟ برای شکایاتی که به ما شد مردم ما شکایت کردن که ما خودرو پیش خرید کردیم، خودرو ما رو تحویل نمیدن، پول بیشتری از ما میخوان. ما عزیز از ورود کردیم، ما که به صنعت خودروسازی ورود نکردیم، اون کار کمیسیون صنایع بود. ما عزیز از ورود کردیم و پیگیری هم کردیم، نهادش هم این گزارش در اومد که گزارش رو ارائه کردیم. ولی اعتقاد بنده هم اینه که یقینا باید مجلس بهتر برخورد کنه. منم به عنوان نماینده شاید باید عذرخواهی کنم از مردم که چرا ما برخورد نکردیم. این حرفایی که میزنن بالاخره شما خیلی از چیزای دیگر بذارید کنارش، یعنی تحریم رو بذارید کنارش، مسائل کشور رو بذارید کنارش، اینجوری است که وزیر که استیضاح بشه فقط نماینده تصمیم بگیره که آقا این امضاشو پس بگیره یا پس نگیره، یا هیئت رئیسه اجازه بده که استیضاح اعلام وصول بشود یا نشود. فرآیندهای مختلفی تو مجلس وجود داره،
بله،
که این استیضاح اعلام وصول بکنن یا نکنن، با نماینده ها صحبت کنن که آقا پس بگیرید یا پس نگیرید، اصلا بذارن یا نذارن. اینا مردم دیدن دیگه، این دور که ما بودیم حداقل به عنوان مجلس دهم مردم دیدن، یعنی هر تنها خودش نیست، خیلی از عوامل دیگه هم دخیلن توش. من اعتقادم اینه که آقای باطرم صحبت کنم، من میگم آقا شما قطع سازا ما از کجا خبر داریم که قطع آمده در گمرک، در گمرک زنگ زده برگردوندن به کارخونه دوباره قطع جدید گرفتن تو همین شرایط تحریم. ببخشید، ما هم معتقدیم اگر ما باید تحریم رو حل کنیم، ما معتقدیم که واقعا تحریمایی که داره ترامپ میکنه اگه تحریم‌های داخلی و همراهی‌های داخلی نباشه به هیچ جا نمیرسه. عذر میخوام، من بالاخره ما هم داریم همراهی میکنیم، دولت هم داره همراهی میکنه، خیلی از مدیران داره همراهی میکنن. ما احساسمون اینه که بعضی از مدیرا در یه جای قرار گرفتن فکر میکنن کار مردم رو انجام ندن به نفع جمهوری اسلامی کار کردن، منافع کشور رو حفظ کردن. دست این چنین نیست. شما هر جا کار مردم رو راه انداختی به نفع جمهوری اسلامی، یعنی اینا فرهنگیست که در کشور خیلی باید روش کار بشه. این فقط مجلس تنها، خودروساز تنها، دولت تنها نیست، بالاخره بنیانهای دیگه هم توی موضوع دخیل هست که حالا یه نماینده بگه یا یک کمیسیون بگه که ما چیکار کردیم چیکار نکردیم. من فکر میکنم حالا قوه قضاییه هم ورود کرده از طریق سازمان بازرسی خیلی از کارها رو میتونه بکنه. بله. دستشم بازه، کار زیادی میشه انجام
میدن. خیلی متشکرم. انجام میدن. خیلی متشکرم جناب آقای محمد رضا امیرحسن خانی، نایب رئیس محترم کمیسیون اصل 90، براتون عرضه موفقیت.
من که رئیس نیستم، من
عرض کردم نایب رئیس.
عضو
کمیسیون اصل 90. متشکرم از شما. خداحافظ.
خدا نگهدار.
آقای مهدی دادفر دبیر محترم انجام بده وارد کنندگان خود رو خیلی متشکرم. زنده باشید. براتون عرضه موفقیت میکنم. خواهش میکنم. خدا حافظ. و از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم زمین آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
لا إله إلا الله والله اکنون آسمان